مشهد منطقه سپاد، منتظر شماییم.
ساعت 20 اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی ورزش. شبتون بخیر و نیکی، با ما بمانید کماکان تا ساعت 22:10 شب. اما همینک برنامه سگام، برنامه شنیدنی تقدیم به همه شما.
سگام.
با نام و یاد خدا، سلام و درود به شما شنوندگان عزیز برنامه سگام از شبکه خودتون رادیو ورزش. من دکتر بیتا بردبار آذری با افتخار با برنامه دیگه در این یک ساعت پیش رو با شما همراه خواهم بود. امیدوارم با سه گام در این مسیر علمی ورزشی گام های مؤثر دیگه‌ای در کنار هم برداریم. در این برنامه میخواییم با شما به دنیای جذاب ورزش و علم سفر کنیم و از زاویه جدید به مسائل این حوزه نگاه کنیم و در هر گام جدید نکات تازه‌ای برای شما خواهیم داشت. راه ارتباطی شما با ما 30306 هست و منتظر دریافت پیام های ارزشمند شما هست. با من همراه باشید در این سگام پیش رو.
گام اول.
گام اول سگام و همراه هستیم با یکی از متخصصین حوزه تغذیه و قرار هست به یکی از سوالات شما عزیزان که در حوزه تغذیه هست با حضور این عزیز بشنویم و جویا بشیم. یادتون هستش که در گام اول سگام سوالات شما در حوزه های مختلف رو بررسی میکنیم و نسخه تخصصی اون رو از زبان کارشناسانمون جویا میشیم. و در حال حاضر من در خدمت آقای دکتر سعید هادی هستم، متخصص تغذیه بالینی و رژیم درمانی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی. سلام و درود جناب دکتر، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون سگام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما خانم دکتر بزرگوار و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید آقای دکتر. یکی از عزیزان شنونده روی خط هستن در حال بله. حاضر و سوالی از شما دارن که از زبان ایشون میشنن.
بله،
درود بر شما، روی خط هستید. سلام.
سلام، وقتتون بخیر باشه. سلام عرض میکنم خدمت شما و کارشناس محترم تو جناب دکتر. سلامت باشین. من یه سوالی داشتم. من مادرم در سن کهنسالی هستن و اینکه فعالیت ورزشی انجام میدن.
بله.
الان متاسفانه کاهش وزن پیدا کردن و من نگران این هستم که این کاهش وزن و این حالا با فعالیت ورزشیشون عضله از دست بدن و نگران این هستم. من خواستم از آقای دکتر بپرسم که برای حالا افراد کهنسال باید چیکار کرد که این اتفاق نیفته و خدای نکرده عضله از دست ندن.
سن این عزیز رو هم میفرمایید؟
حدود 80.
بله، خیلی ممنونم. آقای دکتر در خدمتتون هستم.
بله. خب یکی از گروه‌های آسیب پذیر خب گروه های سالمندان ما هستن، افرادی که حالا پا به سالمندی میگذارند و یکی از مشکلاتی که معمولا افراد سالمند دارند همین کاهش عضله هستش. خب اینا به دلایلی این که اشتهای پایینی دارند یا به علت بیماری‌های غیر واگیرداری که پیش میاد، از جمله سرطان، بیماری‌های قلب عروقی، دیابت، یا افراد رژیم‌های خیلی خاصی رو دارن رعایت می‌کنن، معمولاً اینها دچار عضله سوزی میشن. وقتی دچار عضله سوزی میشن، خب پیامدهای دیگری رو به دنبال داره. بسیاری از آنزیما، هورمون‌ها، عملکرد بدن وابسته به عضلات بدن هستش. خود همین فعالیت بدنی، خب اشاره کردن مادر بزرگوارشون دارن فعالیت بدنی هم میکنن. یک توصیه بنده این هستش که گروه‌های سالمندی که ورزش میکنن، ورزش‌های شدید رو انجام ندن. ورزش‌هایی که حالا خیلی آروم هست، شدتش پایین هست، رو در دستور کار خودشون قرار بدن. و نکته مهم، ببینید ما بین درش مغذی‌ها خب پروتئین رو داریم، چربی رو داریم و کربوهیدرات رو داریم. بنابراین این گروه عزیزمون علاوه بر کربوهیدرات که اهمیت دارد، چربی های سالم که اهمیت دارد، باید پروتئین های سالمی رو دریافت کنند. بیشتر سالمندانی که به ما مراجعه میکنن معمولا خب مشکلات دهان و دندان هم دارن. بیشتر این افراد گوشت نمیخورن، منابع پروتئینی نمیخورن. به مادر این عزیزمون توصیه میکنه که منابع پروتئینی از جمله هم پروتئین های حیوانی، از جمله هم پروتئین گیاهی رو حتما استفاده کنه. لبنیات، خود لبنیات یه منبع پروتئین بسیار خوبی هستش. خب ما تو لبنیات شیر رو داریم، دوغ رو داریم، ماست، کشک، پنیر، اینها معمولا خیلی خوب پروتئین خیلی خوبی میتونه برسونه. هر یک لیوان شیر به طور مثال 7 گرم پروتئین داره. و نکته ای که میخوام بگم، ما روزانه باید پروتئین رو دریافت کنیم. بعضی میاد 2-3 روز یه بار، 4 روز یه بار اصلا استفاده نمیکنه. من همون چند وقت پیش خب پیش مادر خودم رفتم. خب مادر خودم الان پا به تقریبا 60-70 سالگی دارن. خب یکی از مشکلاتش هم عضله سوزی هستش. درست. خب معمولا وقتی که خیلی عضله سوزی اتفاق میفته، ما معمولا یه مکمل اشتهاور هم میدیم، مثلا املایی که تو اشتها دارن تاثیر میذارن، مثل کروم، مثل ویتامین های گروه ب، اینا اشتها رو بالا میبرن. و بعض موقع میگیم که سالمندان عزیزمون این پروتئین ها رو پنهان کنن تو سوپشون به صورت ریشیش، بعضی دیگه بعدشون میاد، یعنی بیان مثلا گوشت، مثلا یه دفعه گوشت استفاده کنن، پنهان کنن. یا گفتم، اشاره کردم لبنیات رو حتما استفاده کنن، حتما سعی کن حبوبات بریسفید نخورن، حبوبات رو به برنجشون اضافه کنن. این حبوبات خیلی خوبه. تخم مرغ، من بهترین منبع پروتئینی همین تخم مرغ، سفیده تخم مرغ. من به بسیاری از افرادی که بخصوص سالمند هستن میگم روزی الی 3 الی 4 تا سفیده تخم مرغ بخورن. اونا که هم تو بیمارستانن، هم در واقع دارن فعالیت ورزشی دارن میکنن، کاهش وزن دارن، عضله سوزی دارن، بنابراین پروتئین میتونن دریافت کنن. گوشت ها، هم گوشت قرمز منظورمون هست، هم سفید و هم ماهی. ماهی رو بذارن، ماهی بهترین پروتئینه، هم چربی خوبی داره هم پروتئینی خوبی داره. بنابراین این عزیزمون اگه بخوام یه توصیه کلی داشته باشیم، اینه که حتما تغذیه مناسبی داشته باشه، متنوع باشد، متعادل باشد و کنترل کالری با توجه به سن، جنس، فعالیت بدنی. ببینید یه نفری که یه فعالیت بدنی داره با یه فعالیتی که نداره، این کالریش مجزا هستش. و حتما پروتئینی که باید دریافت کنه بالای 18% هستش. و حتما اگر کاهش وزن خیلی سریع هست، عضله سوزی، دستگاه های الان مختلف، بادی آنالایزر هست، عضله رو میسنجن، میتونیم عضله رو بسنجیم، میتونیم چربی رو بسنجیم. بنابراین یه مشکلی که اینها دارن سارکوپنی هم هست، یعنی کاهش عضله و تجمع چربی در بدن این عزیزان هستش. با این نکات، تغذیه مناسب، فعالیت بدنی کوتاه مدت، میتوانند باعث جلوگیری از اون کاهش عضله بشن. در مواقعی هم دیگه پودرهای مکملی رو هم توصیه میکنم، البته با توجه به وضعیت کلیوی نباشه که در واقع باید حتما احتیاط لازم رو داشته باشه.
بله عزیز شنونده همراه ما، در خصوص مادرتون میفرمایین که چه نوع فعالیت ورزشی رو انجام میدن؟
ایشون پیاده روی میکنن، حالا پیاده روی شدید مثلا حدود یک ساعت در طول روز پیاده روی میکنن. بله.
در طول روز یعنی هر روز پیاده روی
بله،
رو دارن؟
بله تقریبا بله.
بعد بیماری زمینه‌ای خاصی ندارن؟
فشار خون یک مقدار بالایی دارن در همین حد، بیماری دیگری ندارن.
از لحاظ گوارشی ناحیه دهان دندان یا مشکلات گوارشی دیگه
ندارن؟ چرا هستش، ولی مثلا نه در اون حدی که بخواد بلعشون رو تحت تاثیر قرار بده دیگه، ولی چرا به قول معروف تعداد دندون خراب دارن.
بله. خب آقای دکتر، شما توصیه داشتید که فعالیت ورزشی شدید نباشه. این عزیز گرامی ما هر روز دارن فعالیت پیاده روی رو انجام میدن. حالا ما نمیدونیم که میزان تغییر ضربان قلب و اون شدت فعالیت ورزشی چطوره، ولی معمولا یک ساعت پیاده روی ممتد و هر روز اون پیاده روی رو داشتن ممکنه مناسب نباشه، چون برای سالمندان عضله حکم بسیار مهمی رو در بدن ایفا میکنه و اگر پیاده روی فعالیت حوازی در کنار قدرت عضلانی نباشه بیشتر آسیب مفصلی ایجاد میکنه.
یعنی عضلانی هم بعد ورزش قدرتی هم بله. کنارش باشه که واسه استحکام عضلات باشه.
دقیقاً. حالا این عزیز با توجه به اینکه آنچنان مشکلات گوارشی ندارن و فقط بیماری فشار خون رو دارن و به اصطلاح این تغییر وضع براشون ایجاد شده، توصیه های شما در کنار فعالیت ورزشی متعادل میتونه کمک کننده باشه. اما به یه نکته شما اشاره کردید، این که ترکیب بدنی سنجیده بشه. برای سالمندان ما میتونیم از بادی کامپوزیشن یا آنالیز بدنی به لحاظ درصد چربی یا عضله استفاده بکنیم یا نه اینها گروه خاص هستن و باید ارزیابی های دیگه صورت بگیره؟
ببینید، ما معمولا برای این افراد علاوه بر ترکیبات سنجش بدنی که خب ما عضله اینا رو میسنجیم، میایم یه پارامترهای دیگر رو هم میسنجیم. به طور مثال یکی از این شاخص ها خب آلبومین هستش، توتال پروتئین هستش. اینا میزان پروتئین بدن رو به ما نشون میدن و میزان سوی تغذیه در فرد رو ما هم نشون میدن. البته خب اینا معیارهای قدیمی تری شده، یعنی قدیما بیشتر ابزارهای سوی تغذیه استفاده میکنن، ولی کمک کننده هستش. یعنی برخی از پارامترهای آزمایشگاهی هم میتونه به ما کمک کننده باشه در کنار بادی آنالایزر. و علائم بالینی هم برامون خیلی مهمه، اینی که ما در واقع لمس میکنیم، معاینه میکنیم ببینیم که آیا در واقع ناحیه سر بازو یا گونه ها در واقع آیا کاهش عضله اتفاق افتاده، این هم علامه بالینو رو در نظر میگیریم. و ما ابزار غربالگری های خاصی داریم، مثلا ابزار غربالگری به طور مثلا NRS رو داریم که در واقع میاد چیکار میکنه، ارزیابی میکنه هم در واقع شاخص های بدنی رو، هم سوی تغذیه رو داره بررسی میکنه. SGA رو داریم، شاخص در واقع سابجکت گلوبال اسسمنت هستش. اینا در واقع ارزیابی های بالینی که ما برای این بیماران انجام میدیم.
بله. خانم باقری اگر سوالی دارید ما در خدمتتون هستیم.
متشکرم لطفتون، متشکرم از توضیحات جامع، بسیار لذت بردم و قطعا برام کاربردی خواهد بود. ممنون از شما.
متشکرم، خدا نگهدار.
سلامت باشی، خدا نگهدار.
سگام با سگام رو به جلو حرکت کنید.
دکتر در خصوص حالا همراه عزیزمون که در خصوص مادرشون صحبت کردن و کاهش وزنی که ممکن بود از لحاظ وزنی به دلایل از بین رفتن پروتئین باشه، شما اگر بخوایم برای سالمندانی که در این شرایط قرار دارن یا شنوندگان عزیزی که سالمندی در خانواده دارن و فعالیت ورزشی انجام میدن، توصیه هایی داشته باشید از لحاظ تغذیه‌ای ورزشی؟ به طور کلی چه توصیه هایی داری؟ چطور ارزیابی ها صورت باید بگیره؟ آیا ارزیابی ها دوره‌ای هست یا نه مثلا ارزیابی اولیه صورت بگیره کفایت میکنه؟
درسته، ما به طور کلی برای افراد سالمند توصیه میکنیم که هر 6 ماه یک بار حتما اون آزمایشگاه خونی رو، یعنی پارامترهای خونی رو ارزیابی کنن. ESR, CRP اینا شاخصهای التهابی هستن، یا همون آلبومین، توتال پروتئین، ویتامین دی، ویتامین B9، همه اینا در واقع نشانگر اینه که آیا این فرد تغذیه مناسبی دارد یا خیر. پس بنابراین حداقل هر 6 ماه یک بار بیاد چیکار کنه، شاخصهای خونی خودش رو ارزیابی کنه، این خیلی مهم هستش. نکته دوم، با توجه به فعالیت بدنیش برنامه غذایی رو بچینه. بعضیا میبینیم که فعالیت ایشون مثل مادر عزیزم 1 ساعت فعالیت بدنی دارن، ولی خیلی خوب میشد یه تاریخچه از غذایی مادرش رو هم یه توضیحی به ما میداد که ببینیم اصلا صبحانه چی میخوره، نهار چی میخوره، شام. به طور کلی ما یه تاریخچه روزانه از این بیماران رو داشتیم. من تجربه من در واقع حالا اینطوری که من دیدم، بیشتر این افراد سالمند این انرژی دریافتیشون پایین هستش. یعنی وقتی ما یک انرژی دریافتی داریم، اینه که چیزایی که میخوریم و یه چیزای انرژی مصرفی داریم. یعنی انرژی مصرفی اون متابولیسم هست که عزیزمون به انرژی متابولیسم، بعضی میگه متابولیسمشون بالاست، متابولیسمشون پایینه، فعالیت بدنی و یه سری مواد گرمازایی غذا میگه، این سه تا با هم ترکیب میشه انرژی مصرفی رو تشکیل میده. بنابراین توصیه کلی من این هستش که حتما منابع غذایی پروتئینی رو تو برنامه غذایی خودشون قرار بدن، غذای خودشون رو در حجم کم تعداد وعده‌های بیشتری بخورن، میزان کربوهیدرات متوسط بشه. خیلی از سالمندان می‌بینیم خیلی نون و کربوهیدراتشون رو بیشتر می‌کنن، ولی باید توجه ویژه‌ای رو روی چی داشته باشن؟ پروتئین داشته باشن. سفیده تخم مرغ به این عزیزان توصیه می‌کنم حتما 3 الی 4 تا سفیده تخم مرغ بخورن. با توجه به وزن
در هفته،
در روز اونایی که کاهش عضله دارن حداقل 3 الی 4 تا سفیده تخم مرغ، و افراد سالمند با خیال راحت اگه بیمار قلبی عروقی ندارن 1 دونه در روز میتونن استفاده کنن. حالا اونایی که قلبی عروقی دارن در هفته 3 الی 4 تا. پس بنای تخم مرغ خیلی خوبه، شیر و لبنیات حداقل 1 لیوان شیر در طول روز استفاده کنن. یه ماست، الان ماستای پروتئینی تو بازار وجود داره، ماستشون رو پروتئینی کنن. حتما پنیرهای کمچرب، اشاره کردم فشار خون یکی از مشکلات سالمندان ما فشار خونه، پس بنابراین غذایی رو انتخاب کنن که کم نمک باشه. پنیرهایی که کم نمکن، پروبیوتیکن که میتونه باعث دستگاه سلامتی دستگاه گوارششون بشه. حداقل سعی کنن حبوبات، مغزیجات، حتی شده پودر کنن، داخل شیر بریزن. میوه، حداقل 3 تا میوه در طول روز، پروتئین کمی داره ولی میوه رو حتما استفاده کنن، به خاطر اینکه اون ویتامین و املاحی رو دارد که میتونه به اشتهای اونا کمک کنه. در بعض مواقع سالمندان ما کم اشتها هستن، میتونن مکمل های ویتامین های گروه B یا اون مکمل روی رو استفاده کنن. حالا مکملات بستگی حالا به فرد داره، بیاد به ما مراجعه کنه، اون مکمل ها رو بهش میدیم که اشتهاش بالا بره. حالا بعضی موقع ها مکمل های پروتئینی، حالا در بعضی مواقع دیگه خیلی عضله داره، حالا شرکت ها مختلف میان میزنن که ما برند رو نمیتونیم اصلا بگیم، ولی پروتئین هایی که ایزوله شدن، از شیر گرفته شدن، از سویا گرفته شدن، در بعضی مواقع میتونن 10 الی 20 گرم قبل یا بعد از ورزش استفاده کنن، به شرطی که مشکل کلیوی نداشته باشن. و پروتئینشون هم به طور فرد اگر من 1 گرم دارم استفاده میکنم به ازای کیلوگرم وزن بدنم، در یه فرد سالم 1.5 تا 1.5 میشه. حالا کسی که بیماری زمینه ای داره حتی میتونه بالاتر از مقدار باشه. به طور مثال اگه 60 کیلو 60 ضرب 1.5 کنیم 90 گرم، یعنی این فرد باید 90 گرم پروتئین دریافت کنه. حالا 90 گرم به طور مثال یه قوطی کبریت 7 گرم پروتئین داره، یه تخم مرغ 7 گرم پروتئین داره، یه نون حدودا 3 گرم.
طول روز باید اینها رو
بله جمع کنه، پخش کنه، استفاده کنه. همش هم منظورم پروتئین گوش نیست، نه باره. لبنیات هست، تخم مرغ هست، حبوبات هست، مغزیجات هست، سبزیجات هم خیلی کم داره.
خیلی سپاسگزارم از اینکه در این بخش همراه من بودید و پاسخگوی سوالاتی که برای عزیزان ما به خصوص در سنین سالمندی حائز اهمیت هست باید بهش توجه بکنه از لحاظ تغذیه و فعالیت بدنی. صرفا فقط فعالیت بدنی نیست، ابعاد دیگه فعالیت بدنی و سلامت بدن رو باید حتما در نظر داشته باشیم تا انشالله زندگی آسان راحت از لحاظ سلامت داشته باشیم. از شما بسیار سپاسگزارم، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
گام دوم،
در گام دوم سگام میرسیم به معرفی یک مقاله دیگه ورزشی. در این برنامه میخوام به معرفی یک مقاله با عنوان تأثیر تمرینات راه رفتن الاستیکی بر متغیرهای فشار کف پایی در سالمندان مبتلا به کمردرد طی راه رفتن بپردازم. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی تأثیر این تمرینات در بهبود وضعیت راه رفتن و کاهش فشارهای کف پاست که ممکنه در توانبخشی کمردرد نقش مهمی داشته باشه. اما نویسندگان این مقاله فهیمه مومنیفر و امین راجی از دانشگاه پیام نور و دکتر امیرعلی جعفر نژاد گرو و آقای دکتر کریم نجفی ینگجه از گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی. در این مقاله گفته شده جمعیت سالمندان ایران در حال افزایش و پیش بینی میشه تا آینده نزدیک 26% از کل جمعیت کشور رو تشکیل بده. این جمعیت با مشکلات مختلفی از لحاظ جسمی و روانی از جمله اختلالات تعادل و کمردرد روبرو هستند. کمردرد یکی از شایع‌ترین مشکلات سالمندانه که بر کیفیت زندگی و فعالیت‌های روزمره اونها تأثیر منفی میذاره. راه رفتن الاستیکی به عنوان روشی نوین در توانبخشی با بهره‌گیری از خواص ارتجایی فاسیای ناحیه کمر و عضلات که میتونه به بهبود کنترل پاستچر یا وضعیت بدن و کاهش فشارهای وارد بر بدن کمک کنه. این روش در سالمندان دارای کمردرد با بهبود تعادل و کاهش نیروهای عکس‌العمل زمین در طول راه رفتن میتونه مفید باشه. این پژوهش از نوع نیمه تجربی با طراحی پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بوده که سالمندان دارای کمردرد ساکن قزوین که به کلینیک‌های توانبخشی می‌رفتند از اونها نمونه گیری انجام شده. 20 نفر به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش، 10 نفر یعنی در گروه آزمایش و 10 نفر در گروه کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش به مدت 6 هفته 3 بار در هفته و هر جلسه 45 دقیقه تمرینات راه رفتن الاستیکی را انجام می دادن. داده های فشار کف پا با دستگاه فوتسکن ثبت شده. آزمودنی ها پیش از شروع و پس از اتمام دوره تمرین تحت آزمایش فشار کف پا و متغیرهای تعادلی قرار گرفتند. این روش به بررسی تأثیر تمرینات راه رفتن الاستیکی بر بهبود متغیرهای تعادلی و فشار کف پایی در سالمندان دارای کمردرد پرداخته. یافته ها نشون داده که کاهش نیروهای عکس العمل زمین پس از دوره تمرینات اوج مؤلفه های عمودی نیروهای عکس العمل زمین و نرخ بارگذاری عمودی در گروه آزمایش به طور معناداری کاهش پیدا کرده، اما میزان جابجایی مرکز فشار در راستای داخلی خارجی و قدامی خلفی در گروه آزمایش کاهش یافته که نشان دهنده بهبود تعادل و کنترل وضعیت بدن یا پاسچر هستش. در گروه آزمایش اوج نیروهای وارده بر بخش‌های مختلف پا مانند انگشتان دوم تا پنجم، میانه پا و نواحی داخلی و خارجی پاشنه پس از تمرینات کمتر شده و در گروه کنترل تغییرات معناداری رو ما مشاهده نکردیم، یعنی گروهی که هیچ گونه تمرینات خاصی بر روی اونها انجام نشده. نتیجه گیری این پژوهش نشون داد که تمرینات راه رفتن الاستیکی به طور مؤثری نیروهای عکس العمل زمین و فشارهای وارده بر کف پا رو کاهش میده و باعث بهبود تعادل و کنترل وضعیت بدن در سالمندان مبتلا به کمردرد میشه. این تمرینات میتونه به عنوان یک روش توانبخشی کم هزینه و عملی برای کاهش مشکلات ناشی از کمردرد در سالمندان
پیشنهاد بشه. پس این تمرینات نه تنها به بهبود وضعیت فیزیکی سالمندان کمک میکنه، بلکه به افزایش کیفیت زندگی اونها از طریق کاهش فشار و درد ناشی از کمردرد نیز میتونه منجر بشه. تشکر میکنیم از پژوهشگران این مقاله که به جامعه سالمندان، به خصوص سالمندانی که درگیر کمردرد هستن، تونستن تحقیق خودشون رو ارائه بدن و یافته های ارزشمندی داشته باشن. احسان مهجو و معرفی یک کتاب ورزشی.
وقت بخیر خانم آقایان، در خدمتتون هستم با معرفی کتاب علم و هنر نوین تحرک. نویسندگان این کتاب اورلین بروسال دروال و استفانی گاینو هستند و خانم لیلا یوزباشی این کتاب رو ترجمه کرده و انتشارات مبانی اون رو به چاپ رسونده. کتاب علم و هنر نوین تحرک اثری سودمند برای افزایش آگاهی درباره نقش تحرک صحیح در بهبود عملکرد بدن و پیشگیری از آسیب هاست. اورلین بروسال دروال و استفانو گاینو نویسنده های این کتاب تجربه ارزشمند در حوزه علوم ورزشی دارند. آقای دروال بیش از 2 دهه به عنوان مربی بدنساز ورزشکاران نخبه و قهرمان المپیک فعالیت کرده و نویسنده 11 عنوان کتاب در حوزه روانشناسی ورزشی هستش. استفانی گاینو هم ورزشکار فوق‌العاده‌ای بوده که رکوردهای جهانی در 2 ماراتن داره و چندین کتاب درباره تجربیات ورزشیش به نگارش درآورده. محصل تجربه‌های این 2 نفر باعث شده تا تلفیقی از علم و عمل در قالب آموزه‌های سودمند و کاربردی در این کتاب پیش روی خواننده قرار بگیره. تحرک مضمون اصلی این کتاب هست. منظور از تحرک در این کتاب چیزی فراتر از حرکت و انعطاف‌پذیری صرفه. دامنه حرکتی کامل مفاصل، قدرت عضلانی در این دامنه حرکتی و توانایی کنترل حرکات بدن در این کتاب به عنوان تحرک شناخته میشه. نویسندگان کتاب مجموعی از تمرین‌ها و پروتکل‌های عملی رو برای بهبود تحرک در نقاط مختلف بدن در این کتاب گنجوندن. مجموعه تمرین‌ها در کتاب علم و هنر نوین تحرک به خواننده این امکان رو میده تا به طور فعالانه دامنه حرکتی مفاصل و قدرت عضلانی خودش رو در نقاط مختلف بدن افزایش بده. همچنین با پیروی از پروتکل‌های ارائه شده، خواننده میتونه نقاط ضعف حرکتی خودش رو شناسایی و برطرف کنه. علاوه بر این، وجود ارزیابی‌ها در کتاب به مخاطب اجازه میده تا وضعیت تحرک فعلی خودش رو بسنجه، پیشرفت خودش رو پیگیری کنه و برنامه‌های تمرینی رو متناسب با نیازها و اهداف شخصی خودش تنظیم کنه. این محتوای عملی کتاب علم و هنر نوین تحرک رو به یک راهنمای گام به گام تبدیل میکنه که خواننده میتونه بلافاصله آموخته‌هاش رو در برنامه تمرینی یا سبک زندگی خودش به کار بگیره و نتایج ملموسی رو تجربه کنه. آقای اورلین بروسال دروال و استفانی گاینو مطالب کتاب علم و هنر نوین تحرک رو با توضیحاتی درباره درد و شیوه مبارزه با درد آغاز کردند. در ادامه توضیحاتی درباره ارتباط میان تنفس و استرس، سیستم عضلانی و تنفس، تمرین دادن دستگاه تنفسی و شیوه مدیریت روز گنجاندند. آشنایی با این مفاهیم به خواننده کمک میکنه تا درد خودش رو مدیریت کنه، استرس خودش رو از طریق تنفس کاهش بده، عملکرد عضلانی و تنفس خودش رو بهینه کنه و با مدیریت بهتر روزانه به افزایش کارایی و سلامت کلی دست پیدا کنه. حرکت مهمترین مفهوم این کتاب در بخش سوم توضیح داده شده و آقای دروال و استفانو گاینو توی این بخش به توضیح حرکت از طریق زنجیرهای عضلانی و شبکه میوفاشیال پرداختند. منظور از زنجیرهای عضلانی که در محافل پزشکی ورزشی به اون زنجیرهای جنبشی هم گفته میشه، سیستمی به هم پیوسته از عضلات، تاندونها، رباتها و بافت همبند یا فاشیا در بدن هست که به صورت هماهنگ و یکپارچه عمل میکنند. این زنجیرها برخلاف تصور سنتی از عملکرد مجزای هر عضله نشون میدن که چگونه گروههای عضلانی مختلف در طول بدن به هم متصل هستند و نیروی انقباضی رو منتقل می کنند تا حرکات کارآمد با ثبات و بدون درد رو ممکن کنند. این کتاب رو یک بار دیگه خدمتتون معرفی می کنم. عنوانش هست علم و هنر نوین تحرک که آقایان اورلین بروسال دروال و استفانی گاینو اون رو نوشتند و خانم لیلا یوزباشی کتاب رو ترجمه کرد و سال 1404 انتشارات مبانی این کتاب رو به زبان فارسی در 357 صفحه منتشر کرده. احسان مهرجو، سگام.
رازهای علمی پشت موفقیت قهرمانهای ورزشی رو در سگام کشف کنیم.
گام دوم.
در گام دوم سگام میرسیم به معرفی یک مقاله دیگه ورزشی. در این برنامه میخوام به معرفی یک مقاله با عنوان تأثیر تمرینات راه رفتن الاستیکی بر متغیرهای فشار کف پایی در سالمندان مبتلا به کمردرد طی راه رفتن بپردازم. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی تأثیر این تمرینات در بهبود وضعیت راه رفتن و کاهش فشارهای کف پاست که ممکنه در توانبخشی کمردرد نقش مهمی داشته باشه. اما نویسندگان این مقاله فهیمه مومنیفر و امین راجی از دانشگاه پیام نور و دکتر امیرعلی جعفر نژاد گرو و آقای دکتر کریم نجفی ینگجه از گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه محقق